بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز، با خبرهای ورزشی این ساعت همراه ما باشید. پنج وزن دوم پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان امروز در عمان اردن آغاز شد و در وزن 60 کیلوگرم امیررضا دهبزرگی با پیروزی مقابل نمایندگان چین، ترکیه و ژاپن راهی مرحله نیمه نهایی شد. در 67 کیلو اهورا بوویری با برتری مقابل کشتیگیرانی از مجارستان، روسیه و بلاروس به نیمه نهایی صعود کرد. در 72 سید محمد مهدی میری با شکست مقابل روسیه به گروه بازنده ها رفت. در 82 یاسین یزدی با شکست فرنگی‌کارانی از روسیه، قزاقستان و ژاپن به نیمه نهایی رسید. در 97 کیلو امیررضا اکبری با شکست مقابل بلاروس راهی گروه بازنده ها یا شانس مجدد شد. امشب در وزن 55 کیلوگرم علی احمدی وفا در رده بندی کشتی میگیره. در 63 احمد رضا محسن نژاد، در 77 علی رضا عبدولی، در 87 ابوالفضل چوبانی و در 130 کیلوگرم فردین هدایتی برای کسب مدال طلا به روی تشک میروند. فرزاد بادپا قهرمان حادثه تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام مهمان قهرمانان کشتی بود و حسن یزدانی قهرمان 8 مدالی کشتی آزاد المپیک و جهان دو بنده خودش رو به این جوان شجاع ایرانی تقدیم کرد. 22 دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا امروز در ارومیه آغاز شد و ژاپن در نخستین بازی این مسابقات 3-0 تایلند رو شکست داد. در دیگر بازی‌ها چین 3-2 از صدر اندونزی گذشت. بازی قطر با هند، هنگ کنگ با عراق در جریان و در ادامه بنگلادش با کره جنوبی به مساف هم خواهند رفت. تیم ایران هم فردا و پس فردا به ترتیب با هنگ کنگ و عراق دیدار می‌کنه. 11 دوره مسابقات وشوی جوانان و رده های سنی قهرمانی آسیا امروز هم در ماکائو ادامه یافت و در وزن بین 60 کیلوگرم دیانا رحیمی در دیدار نهایی حریفی از ماکائو کشور میزبان رو برد و به مدال طلای این مسابقات رسید. تیم ملی بسکتبال بانوان کشورمون به عنوان نایب قهرمانی کاپ آسیا دست یافت. در فینال سطح 2 این رقابت‌ها تیم ایران با نتیجه 55-54 نتیجه رو مقابل اندونزی به دست آورد و عذرخواهی میکنم نتیجه رو به اندونزی واگذار کرد و دوم شد. در دیدار رده‌بندی هم تایلند میزبان با غلبه بر اردن در رده سوم ایستاد. هماهنگی‌های مسئولان ورزشی برای بازی‌های آسیایی انجام شد.
مرور آخرین دستورالعمل‌ها قبل از اعزام به رقابت‌های آسیایی. سید منافع هاشمی، دبیر کل کمیته ملی المپیک:
یک جمع حدوداً 100 نفره ای رو از عزیزان فدراسیون‌ها که در قالب 28 فدراسیون و 34 رشته ورزشی خدمتشون هستیم در بازی‌های آسیایی، حدوداً 530 نفر که نزدیک به 300 نفرشون ورزشکار هستن.
هنوز حضور چند تیم در این مسابقات قطعی نشده.
بعضی از رشته‌ها مشروط انتخاب شدن، رشته‌های مختلفی که من نمی‌خوام نام ببرم اینجا، که قرار شده در مسابقات جهانی شرکت بکنن، بر مبنای نتیجه اونا تصمیم گیری بشه. حدوداً 4-5 رشته ورزشی هنوز تصمیم نهایی نسبت به تعدادشون.
کاروان ایران در بازی‌های آسیایی یک سرپرست معنوی خواهد داشت. محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی المپیک:
پدر شهید حجاجی در کاروان ما هستش. امیدواریم که برکت اسم شهید حجاجی این کاروان عزیز تبرکی پیدا کرده باشه.
اما یک خبر خوش از سرپرست وزارت ورزش، کیومرث هاشمی، سرپرست وزارت ورزش و جوانان:
اولین جلسه هیئت دولت هم صحبت کردم، هم نامه رو دادم. خوشبختانه دستور آقای رئیس جمهور به سازمان مدیریت داده شده. ما پیگیری این هستیم که قبل از اعزام انشالله بتونیم این پاداشایی که عقب مونده است پرداخت بکنیم.
مسئولین کاروان اعزامی به دغدغه سرمربی تیم فوتبال امید هم جواب دادن. رضا عنایتی، سرمربی تیم فوتبال امید:
بزرگترین مشکلی که همیشه بازی‌های آسیایی داشتیم این بوده که عدم همکاری باشگاه با تیم امید به این مشکل خیلی بزرگی است.
سید منافع هاشمی، دبیر کل کمیته ملی المپیک:
تلاش ما اینه که از طریق فدراسیون فوتبال که آقای تاج خودشون دارن ایشون حمایت میکنن، از طریق سرمربی آقای قلعه نوئی و همچنین اگر لازم شد از طریق استانها که این دیگه برتر در اونجا برگزار میشه و همچنین پیگیری که مقام عالی وزارت قول دادن امروز انجام بدن، بتونیم بعضی از اون باشگاه‌هایی که همکاری نمی‌کردن رو همراه ایشون بکنیم.
و پیش بینی از جایگاه ایران در هانگژو:
تلاش می‌کنیم شرایط رو حفظ بکنیم در جایگاه ششم، حتی ارتقا بدیم به پنجم و تمام تلاش ما اینه، هدف ما اینه، برنامه ما اینه و اگر اتفاق خاصی نیفته امید ما این هست که بتونیم شرایط ایران رو در جایگاهی که هستیم حفظ بکنیم.
باز مصطفی گوهری، خبرگزاری صدا و سیما.
همراه خبرهای ورزشی هستید از رادیو ایران. مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز امروز در چین تایپه ادامه یافت و تیم ایران نوین نماینده کشورمون 96-75 امارات رو شکست داد و به دومین پیروزیش در این رقابت ها رسید. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی امروز در اروپا، در بوندسلیگای آلمان در مهم‌ترین بازی‌ها بایر لورکوزن با لایپزیگ و دورتموند با کلن بازی دارند. در هفته دوم لیگ برتر انگلیس امروز لیورپول با بورنموث، تاتنهام با منچستر یونایتد و منچستر سیتی با نیوکاسل به مصاف هم خواهند رفت. در هفته دوم لالیگای اسپانیا، رئال سوسیداد با سلتا ویگو، آلمریا با رئال مادرید و اوساسونا با اتلتیک بیلبائو به مصاف هم خواهند رفت. و در آغاز فصل جدید فوتبال ایتالیا، امپولی با هلاس ورونا، فروزینونه با ناپولی، جنوا با فیورنتینا و اینتر با مونزا برابر هم قرار می‌گیرند. نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس مسترز 1000 امتیازی آمریکا مشخص شد. بر اساس برنامه جوکوویچ در این مرحله به مصاف زورف میره و آلکاراس با اورکاش مسابقه میده. تیم سوئد به مقام سوم نهمین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی زنان رسید. در دیدار رده‌بندی امروز سوئد 2-0 استرالیای میزبان رو شکست داد و مدال برنز گرفت. فردا در فینال این رقابت‌ها اسپانیا با انگلیس در شهر سیدنی به مصاف هم خواهند رفت. سعود برای صلح، در گزارشی از همکارم رفعتی.
افتتاحیه دومین صعود ارتش‌های جهان به قله دماوند با شعار صعود برای صلح، چنگیز مسیب‌زاده، مدیر کل تربیت بدنی نیروی زمینی ارتش.
درست ما نظامی هستیم اما تمایل اول ابتدایمون برای صلح.
قرار کوهنوردانی از ارتش‌های روسیه، ارمنستان، عراق، عمان، پاکستان، سوریه و ایران از صبح یکشنبه به قله 5610 متری دماوند صعود کنند. زید ضیا مظلوم، عضو ارتش عراق:
هدف ما از این صعود ارسال پیام برادری و دوستی به همه کشورهاست.
علی بن راشد، مسئول تیم کوهنوردی ارتش عمان:
روابط عمان و ایران در همه زمینه‌ها خوبه و من میخوام به سهم خودم در جهت تحکیم بیشتر این روابط بکوشم.
ماجن زین، عضو تیم کوهنوردی ارتش پاکستان:
اولین باریه که به ایران میام و از برگزاری منظم این رویداد ورزشی سپاسگزارم. فکر میکنم صعود به دماوند تجربه خوبی باشه.
105 کوهنورد در این صعود حضور دارن. آرتم گروموف، رئیس کمیته کوهنوردی سیزم مسابقات ارتش‌های جهان:
برگزاری این رویدادهای ورزشی میتونه دوستی دولت‌ها و ملت‌ها رو تحکیم ببخشه. افزایش تعداد کشورهای شرکت کننده در دومین دوره صعود به دماوند نسبت به سال قبل نشون میده حضور در ایران خاطره خوبی در ذهن کوهنوردان باقی میذاره.
کوهنوردان روز دوشنبه با صعود به بام ایران پرچم صلح و دوستی رو به اهتزاز در میارن. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم فوتبال نابینایان کشورمون در دومین دیدارش در بازی‌های جهانی بیرمنگام انگلیس مقابل مکزیک به تساوی 1-1 رسید. ایران فردا در سومین مسابقه مرحله گروهی با مغرب دیدار میکنه. رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جهان از امروز در مجارستان آغاز میشه و حسن تفتیان و فرزانه فصیحی دوندگان دو سرعت کشورمون در این مسابقات با حریفانشون رقابت خواهند کرد. تیم ملی قایقرانی آبهای آرام و پاراکانوی کشورمون با 13 ورزشکار برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان بامداد امروز عازم آلمان شد. این رقابت‌ها اول تا پنجم شهریور در دویسبورگ برگزار خواهد شد. محمد نادری، مدافع تراکتور تبریز که در بازی مقابل پرسپولیس به دلیل مصدومیت از زمین مسابقه خارج شد، 3 هفته از میادین دور خواهد بود. تیم فوتبال شارجه امارات، حریف تراکتور در بازی حذفی لیگ قهرمانان آسیا، فردا وارد تبریز میشه. بازی این دو تیم 31 مرداد در ورزشگاه یادگار امام برگزار خواهد شد. لوچانو اسپالتی با قراردادی 3 ساله تا پایان جام جهانی 2026 هدایت تیم ملی ایتالیا رو بر عهده گرفت و جانشین روبرتو مانچینی شد. اسپالتی فصل قبل ناپولی رو قهرمان سری آ کرد. حسینی و مطهری، سهمیه بزرگسالان تیم امید: تیم فوتبال امید کشورمون برای رسیدن به المپیک پاریس در اولین گام مرحله مقدماتی در ازبکستان به میدان میره و سپس در بازی‌های آسیایی هانگژو با رقبای خودش روبرو میشه. فهرست این تیم برای حضور در مسابقات پس از برگزاری هفته 4 از سوی کادر فنی اعلام خواهد شد و بر اساس گزارش‌ها عنایتی قصد داره از وجود حسین حسینی و ارسلان مطهری، دروازه‌بان و مهاجم استقلال، به عنوان سهمیه بزرگسالان استفاده کنه. خیلی متشکرم از اینکه مثل همیشه خبرهای ورزشی همراه بودید. عصر بخیر، خدا نگهدار.
فروش اقساطی لوازم خانگی پاک شوما با شرایط ویژه آغاز شد. تماس با 1608 یا مراجعه به وبسایت pakshuma.com. پاک شوما همیشه با شما.
آیا می‌دانید شیبا ترم مملو از ویتامین‌های آ و ای است که باعث آبرسانی عمیق موهای شما می‌شود؟ آیا می‌دانید روغن آووکادو از گره خوردن و شکستن مو جلوگیری می‌کند؟ جالب است که بدانید نرم کننده موی لطیفه طلایی حاوی شیباتر و روغن آووکادو می باشد که موها را به طور کامل تغذیه کرده و لطافت ابریشمی به آن می دهد. لطیفه طلایی، نرم کننده موی سر با عیار بالا.
بعضیا با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل می کنن، اما یه سریا فرشای ساده تر دوست دارن. بعضیا دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو می پسندن. اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرش‌های مدرن و کلاسیک دستبافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با طرح‌های اختصاصی.
بستنی میشه دل بستنی وقتی سس توت فرنگیه.
بربند میام.
کیک ساده چه ساده میشه خوردنی وقتی سس شکلاتیه.
بربند میام.
یه ذره قهوه و شیر و کارامل، چی میشه این نوشیدنی وقتی سس کارامله.
بربند میام.
تابستون میشه دلچسب و خواستنی وقتی سس انبه.
بربند میام.
خوش میشه مزه با سس های
بربند. شیرینی لبخند.
یه ایده خیلی خاص دارم. فکرشو بکن، یه اجاق گاز باشه که وقتی خونه نیستی بتونی بفهمی خاموشه یا روشنه.
ایدت خیلی خاصه، اما داتیس قبلن فکرشو کرده.
گاز هوشمند داتیس با فناوری اعلان وضعیت شعله، لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
چای شهرزاد، این داستان شهرزاده، فنجون و استکان آماده، خوش دمه، خوش رنگه، زود دم و کسه، یه قاشق بسه، خستگی رو از تن در میبره، تماش و نگاهوش از سر میبره.
چای شهرزاد، حالا وقت شادیه، شادی چای شهرزاد.
اصل چای همینه، چای شهرزاد.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا یه میلیون تومن من الان تو کارتم دارم.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با یک میلیون؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. نشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته یک میلیون تومن همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
مسافر تهران.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
امروز سالگرد کودتای 28 مرداد است، یک اتفاق مهم در دهه 30 شمسی که نفوذ امریکا را برای سالها در کشور عزیز ما چند برابر کرد. اما چهره پنهان آن ماجرا چه بود؟ زمستان سال 1331 هواپیمای نظامی در فرودگاه به زمین می نشیند و مهمان ویژه آن با حفاظت خاصی راهی خانه مخفی می شود. او کسی نیست جز کرمیت روزولت، نماینده ویژه سازمان CIA که برای بررسی اوضاع وارد ایران شده است. مسافر تهران که مأموریتی ویژه داشت. او بعدها این سفر را این گونه توضیح می دهد.
پس از ورود به ایران به منزلی در نواحی کوهستانی تهران که دور از عبور و مرور مردم بود رفتم و به تنظیم کارهایم پرداختم. ما 1,000,000 دلار داشتیم و کمتر از 75,000 دلار آن را برای به راه انداختن آشوب خرج کردیم. بقیه پول را در یک محل مطمئن در سفارت گذاشتیم و چندی بعد آن را به شاه دادیم. 75,000 دلار به یک شبکه که شامل 3 نفر آمریکایی و 5 نفر ایرانی بود پرداخت شد. عوامل ایرانی در این شبکه با صدها تن مردم محلی ارتباط داشتند. آنها یک گروه را سازمان داده بودند و از طریق آن گروه پولها را بین طرفداران کودتا تقسیم می کردند.
سه سال قبل از کودتا ایران رنگ و روی دیگری داشت. مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت که اوج حرکت ضد استعماری بود. همه چیز برای یک نهضت بزرگ وجود داشت. رهبری آیت الله کاشانی و دکتر مصدق و همینطور توده های مردمی که حامی این حرکت بودند. سخنان آیت الله کاشانی که به مخالفت با دخالت انگلیسی ها معروف بود.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده به دست و پا افتاده و با میلیون ها پولی که از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند علیه ما در دنیا تبلیغات می کنند.
آیت الله کاشانی سابقه ضد استعماری بسیار خوبی داشت. هم او انگلیس را می شناخت و هم انگلیسی ها می دانستند این روحانی چند اندیشه دارد. دکتر منصوری کارشناس تاریخ معاصر.
مدتی در عراق زندانی بودند و بعد از طرف انگلستان در واقع به نوعی ایشون به ایران تبعید شد و به عبارت دیگر انگلستان خواستش که روز از وجود ایشون در عراق خیالش راحت بشه، ایشون رو فرستادن به ایران به تصور اینکه در دوره رضاخان دیگه ایشون جرأت اینکه در ایران مثلا کاری بکنه و اینا وجود نداره، ولی خب عملا زمانی تقریبا ایشون به ایران آمدن که تحولات در ایران اتفاق میفته و به این ترتیب جریانات جنگ جهانی دوم و بعد مسائل اشغال ایران توسط اروپایی‌ها مطرح میشه که از همون زمان یعنی از سال 1921-22 به بعد ایشون علیه سلطه اشغالگران وارد مبارزه میشه. از سال 1122 حتی جالبه که شاید برای اولین بار ایشون بحث ملی شدن صنعت نفت رو مطرح میکنه که در واقع یک مبارزه آشکاری بود با سلطه انگلیس بر ایران و به همین دلیله که از سال 22 تا سال 1331 سه بار ایشون هم زندانی میشه هم تبعید میشه، یک بار به لبنان، یک بار به قلعه فلکات افلاک و یک دو بار به زندانهای تهران و این نشون دهنده ایشون که ایشون با به هر حال قدرت استعماری انگلیس درگیر بوده، ضمن اینکه با دستگاه سلطنت ایران هم درگیر بوده.
صبح روز 16 اسفند 1329 صدای تیری در اطراف مسجد شاه تهران شنیده شد. خلیل طهماسبی نخست وزیر رزمارا را که به شدت مخالف ملی شدن صنعت نفت بود اعدام انقلابی کرد. فردای آن روز 17 اسفند 1329 کمیسیون نفت ملی کردن صنعت نفت را تصویب و اعلام کرد. قانون ملی شدن صنایع نفت در مجلس شورای ملی در تاریخ 27 اسفند 1329 و در مجلس سنا در تاریخ 29 اسفند 1329 به تصویب رسید. سیف پور فاطمی نماینده مجلس شورای ملی و از دوستان دکتر مصدق:
بعد از اون که رزمارا ترور شد و ادا برای چند روزی بر سر کار آمد و ادا هم یک مرتبه خودش استعفا داد، در مجلس دکتر مصدق پیشنهاد کردند که شما دولت تشکیل بدهید. دکتر مصدق در جواب گفت: من وقتی دولت تشکیل میدم که شما قرارداد نفت را تصویب بکنید. بنابراین اول قرارداد نفت را در مجلس تصویب کردند، بعد حکومت دکتر مصدق برای اجرای قرارداد تشکیل شد.
انگلیسی ها رودست خورده بودند و باورشان نمی شد که جلوی ایرانی ها کم آوردند. سر دنیس رایت، سفیر وقت انگلیس:
quite simply that we tried to reach agreement with him, and he was a man, if you read the history of those oil negotiations with Mossadegh, which took part paid partially in
ما سعی کردیم که با مصدق به توافق برسیم. البته مسئله کرامت در میان بود، ولی می گفتیم که باید به ما کرامت منصفانه پرداخت شود، اما مصدق زیر بار نمی رفت.
تحریم و فشار به اقتصاد ایران اولین شگردی بود که علیه ایران به کار گرفته شد. وحدت داخلی به خاطر این پیروزی در اوج بود و مشکلات تأثیر چندانی نداشت. دربار به شدت نگران اوضاع بود، در حالی که دولت مصدق درگیر حل اختلافات بین المللی با شرکت‌های نفتی بود. شاه مصدق را برکنار و قوام السلطنه را به جای او معرفی کرد، اما واکنش مردم شدید بود. شهدایی که در حمایت از نهضت ملی شدن صنعت نفت و مصدق تظاهرات کردند و به شهادت رسیدند تا مبارزه ادامه پیدا کند. مصدق دوباره نخست وزیر شد. دکتر مصدق هر چه داشت از مردم بود.
یک قیام مردانه و شرافتمندانه به کارخانه حکومت تراشی سفارت انگلیس داغ باطله زده و مزار ابدی شهدای 30 تیر یک نمونه جاوید و بارز از احساسات مقدس به میزان فداکاری رادمردان این سرزمین برای همیشه محسوب خواهد شد.
در آن طرف مرزها انگلیس و امریکا به یک تفاهم رسیدند. آنها که ابتدا درباره شیوه ارتباط با مصدق اختلاف نظر داشتند، در نهایت پروژه مشترک را آغاز کردند. فؤاد روحانی از سیاستمداران دوران پهلوی:
آیزنهاور وقتی که آمد و حکومت دموکرات مبدل شد و حکومت جمهوری خواها، تصمیم گرفت که باید مصدق برداشته بشه. یعنی درست نقشه‌ای که انگلیس ها از یک سال و نیم این نقشه را انگلیس ها تعقیب کردند، با فشار آوردن به دولت امریکا برای اینکه متوجه یه چنین خطری بشن.
محمد رضا با این تفاهم جدید امریکا و انگلیس اطمینان بیشتری برای ماندن پیدا کرد. گری سیک مشاور امنیت ملی امریکا در دهه 30 معتقد است نهادهای امنیتی تصمیم بزرگی برای حمایت از شاه گرفته بودند.
در سال 32 وقتی سازمان سیا و سازمان اطلاعات بریتانیا با همکاری یکدیگر شاه را به قدرت برگرداندند، به نظرم شاه به آنها اطمینان پیدا کرد.
از این مرحله امریکا علناً و رسماً در مقابل منافع ملت ایران ایستاد. یرواند ابراهامیان، استاد تاریخ ایران:
I would put the coup in the context not of the Cold War, but the
به نظر من مهمترین عامل در این حادثه تلاش برای کنترل نفت است. مقامات آمریکایی به صراحت اعلام می‌کردند که ملی‌سازی نفت ایران تهدیدی مستقیم علیه شرکت‌های نفتی آمریکاست. زیرا اقدام ایران مبنی بر ملی‌سازی صنعت نفت باعث می‌شود الگوی بدی در این خصوص پدیدار شود و کشورهای دیگر هم از این الگو پیروی کنند.
در این مرحله بود که مأموریت کرملیت روزولت نماینده ویژه سازمان جاسوسی آمریکا شروع شد.
در این مرحله بود مسافر ویژه وارد تهران شد. مأموریت کرملیت روزولت نماینده ویژه سازمان جاسوسی آمریکا شروع شد. امریکایی‌ها الگوی روزولت را یک مدل موفق می‌دانستند که حتی بعدها هم در ایران دنبال اجرای آن بودند. دکتر منصوری، کارشناس تاریخ معاصر:
ما دو سه مورد از این گونه برنامه‌ها داریم که غربی‌ها عمل کردند به این ترتیب که شخصی که قبلاً در ایران مدت زندگی کرده، افرادی رو میشناسه، جامعه ایران رو میشناسه، او رو برای یک مأموریت ویژه به ایران میفرستند. نظیر این قضیه رو ما در سال 57 داریم که جنرال هایزر رو میفرستند، یعنی به نوعی تکرار سال 32. جنرال هایزر میاد که همون کاری که روزولت در سال 32 کرد این در سال 57 انجام میده، اما نفهمیدن که شرایط خیلی عوض شده. این رو نفهمیدن. در هر حال با توجه به شناسایی که از افراد و جامعه ایران و دولتی‌ها داشته این آقای روزولت در دورانی که قبلا در ایران کار کرده بوده، میاد و با همکاری سفارتخانه‌های امریکا و انگلیس و عواملشون در دستگاه‌های مختلف مثل برادران رشیدی، مثل تعدادی از بهایی‌ها مثل ثابت پاسار، با تعدادی از سرمایه‌داران وابسته یهودی مثل القانیان و غیره، یه مجموعه رو تشکیل میدن و شروع میکنن به کار کردن برای سرنگونی دولت دکتر مصدق.
25 مرداد برای روز کودتا در نظر گرفته شده بود. سرهنگ نصیری رئیس گارد شاهنشاهی با گروهی از افسران مسلح به خانه مصدق آمدند و حکم برکناری او را دادند، اما مصدق او را دستگیر کرد و ظاهراً اوضاع را به دست گرفت. اما اوضاع تهران هنوز آشفته بود. آیت الله کاشانی در این روز نامه تاریخی به مصدق می نویسد و او را از خطر کودتا آگاه می کند. در قسمتی از این نامه آمده است:
حضرت نخست وزیر معظم جناب آقای دکتر مصدق دام اقباله، این نامه من سندی در تاریخ ملت ایران خواهد بود که من شما را با وجود همه بدیهای خصوصیتان نسبت به خودم از وقوع حتمی یک کودتا به وسیله زاهدی آگاه کردم که فردا جای هیچ گونه عذر موجهی نباشد. اگر به راستی در این فکر اشتباه می کنم، با اظهار تمایل شما سید مصطفی و ناصرخان قشقایی را برای مذاکره خدمت می‌فرستم. خدا به همه رحم بفرماید. ایام به کام باد. سید ابوالقاسم کاشانی، 27 مرداد 1332.
این نامه یک سند مهم در تاریخ معاصر است. دکتر جواد منصوری در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
از حدود 20 مرداد 1332 رفت آمدها، صحبتها، موضع‌گیری‌ها مجموعاً نشون میداد که قرار یک اتفاق بزرگی بیفته. از 25 مرداد به بعد مشخصه که قرار است که یک این تغییرات بزرگی در دولت به وجود بیاد و لذا آیت الله کاشانی کاملاً به این نتیجه میرسه که قرار است که دولت سرنگون بشه و امریکا و انگلیس بر اوضاع مسلط بشن و دستاورد نهضت ضد استعماری ملت ایران در ملی شدن صنعت نفت رو مصادره کنن و دوباره بر نفت ایران مسلط بشن، که اون نامه تاریخی رو به آقای مصدق می نویسن و در واقع حجت خودشون رو بر ایشون تمام میکنن، مسئولیت خودش رو انجام میده. تا امروز من و شما نگیم که ای کاش آقای کاشانی حالا که فهمید قرار اتفاقاتی بیفته هشدار میداد، ولی